بسم الله الرحمن الرحيم. خوش آمد عرض میکنم به همه آقایان محترم و تشکر میکنم به همه آقایان محترم و خواهران گرامی و تشکر میکنم از همه شما دستندرکاران فریضه عظیم حج و امیدوارم خدای متعال توفیق بدهد که امسال هم مثل سالهای پیش بلکه بهتر از سالهای پیش این واجب بزرگ در موسم خود با شرایط خود و حدود خود انشاءالله اقامه بشود و مردم ما بتوانند معنا و مفهوم الهی و اجتماعی و سیاسی حج را در وجود خودشان حس کنند و اون را در فضای دنیای اسلام مجسم کنند، چون حج از یک طرف مظهر معنویت است، ارتباط با خدا، آشنا شدن دل با آیات الهی و نزدیک شدن هرچه بیشتر انسان به خدا، از یک طرف مظهر وحدت است، یک پارچگی امت اسلام، برداشتن دیوارها و حجابها و پر کردن دره‌ها و شکافهایی که یا به دست دشمن یا به وسیله تعصبات و اوهام به وجود آمده است و ایجاد قدمی به سوی امت واحده اسلامی و از طرف دیگر مظهر براءت از دشمنان خدا، براءت از مشرکین و عیادی شرک و کفر است. این سه جهت اگر در حج انشاءالله متجسد و مجسم بشود، حج فایده خود را بخشیده است. اول شما و حاجی هستید که از حج بهره میبرید. در مرتبه دوم دنیای اسلام و جامعه اسلامی و امت اسلامی است که این بهره را میبرد و حج یکی از خصوصیاتش هم این است که فضا را معنوی میکند. الان فضای کشور به برکت نزدیکی ایام حج و با رفتن حجاج در شرف معنوی تر شدن است. وقتی حجاج بر می گردند باز باری از معنویت را به خود می آورند، سوغات روحیه و معنویت. هر وقت سخن از حج است معنویت پراکنده می شود، باید اینجور باشد. و من امروز به مناسبت این که کشور ما به حمد الله و ملت ما بعد از 22 بهمن و اون آزمایش بزرگ الهی و قبل از انتخابات قرار دارند، لازم است این را عرض بکنم که فضای معنوی برای همه چیز یک کشور مفید است. فقط مسئله گرایش به آخرت و معنویات نیست، فضای معنوی حتی برای اداره دنیای یک کشور هم مفید است و این به برکت انقلاب در کشور ما به وجود آمد و امروز فضای کشور ما تا حدود زیادی مشحون از معنویت است. لذا شما می‌بینید وقتی که جای حضور مردم میرسد، توده‌های مردم چطور با روح، با روحیه، با شادابی قدم در میدان می‌گذارند. چه چیزی انگیزه مردم است جز همون عامل معنوی؟ و من همینجا لازم می‌دانم از ملت عزیزمون صمیمانه تشکر کنم به خاطر شکوهی که آفریدند در 22 بهمن امسال. اینها خیلی مهمه. در همان حالی که تمام مراکز تبلیغاتی دشمن با تمام قوا سعی میکنند که مردم را با گذشته خودشون بیگانه کنند، با انقلابشون بیگانه کنند، از امامشون جدا کنند، یاد امام را به فراموشی بسپرند و سعی میکنند به خیال خودشون یک ارزش‌های جدیدی را خلق کنند و میان مردم بیاندازند. وقتی 22 بهمن میرسد شما میبینید در تهران و شهرهای بزرگ و شهرهای کوچک و حتی نقاط دوردست و بسیاری از روستاها مردم میان بیرون، نه کسی دعوتی از اونها میکند، نه یک عامل مادی وجود دارد، اما میان. این همون عامل معنوی است. و من عرض بکنم طراحان و کمین گرفتگانی که منتظرند از ملت ایران یک نشانه‌ای بروز کند که آنها امیدوار بشوند به اینکه مردم با انقلاب میانه‌ای ندارند و از انقلاب جدا شدن، که کمین گرفتند واقعا، اینها دچار تناقضند. از یک طرف بعضی از اظهارات، بعضی از تیترهای روزنامه ها رو نگاه میکنم که نشانه این است که همه معنویات در این کشور از بین رفته است، دیگه از انقلاب خبری نیست، از امام خبری نیست، همه چی به دست فراموشی سپرده است. اینا خوشحال میشن، خیال میکنن که بله همینجوره. بعد نوبت حضور مردم که میرسد، 22 بهمن که میرسد، ناگهان مواجه میشوند با سیل عظیم مردمی با شعار اسلام، با شعار انقلاب، با یاد امام، با بزرگداشت خاطرهای پرشکوه گذشته. دچار تناقضن، نمیدانم که چه بکنن. لذا در طراحی هاشون دائما در حال رفت و برگشتن، در حال ترددن. و ملت ایران توانسته است با قدرت خود دشمن خود را گیج کند. نگاه به اظهاراتشون نکنید، اظهاراتی که گاهی از روی اقتدار یک حرفی میزنند که بعضی ها رو ممکن مرعوب بکنه. حقیقت قضیه غیر از این است. ملت زنده است، ملت مؤمن است، دلها با اسلام است، دلها با امام است. هیچ قدرتی نتوانسته است تا امروز دلهای مردم را خالی کند از محبت امام و یاد امام و تعظیم و تجلیل شهدا و شهادت و ارزش‌های انقلاب. انتخابات هم همین جور است. من لازم می‌دانم به این مناسبت راجع به انتخابات دو سه جمله عرض بکنم. انتخابات یک پدیده سیاسی فقط نیست. انتخابات مظهر حضور مردم است، مظهر احقاق حق است، مظهر توانایی و اقتدار ملی برای یک کشور. انتخابات اینه. امروز در دنیا روی این حساب می شود که چند درصد از کسانی که می توانستند رأی بدهند شرکت در انتخاباتی کردند و رأی دادند، چه در کشور ما چه در هر جای دنیا. اون نظامی از نظر مردم دنیا و تحلیلگران و سیاست گذاران عالم مستحکم است که تعداد بیشتری از مردمش در هنگام انتخابات بیان پای صندوق‌ها و رأی بدند. این نشانه استحکام یک نظام است که به حمد الله ما این را در انتخابات‌های گوناگونی که در این سال‌های متوالی داشتیم همیشه نشان دادیم. مردم حضور قوی داشتند و این حق مردم است که بیان و سرنوشت کشورشون را به دست خودشون معین کنند. هم حق است هم تکلیف است. دست مردم است، زیرا که کشور متعلق به مردم است. مردم باید بیان قوه مقننه خودشون را، قانونگذارانشون را معین کنن با انتخاب صحیح و آزادانه، مجریان خودشون را با ترتیبی که در قانون شده است معین شده است معین کنن. این حق مردمه، متعلق به مردمه. اما تکلیف هم هست. اینجور نیستش که یکی بگه من از این حقم نمیخوام استفاده کنم. نه، سرنوشت نظام بسته به احقاق این حق است، به استنگاز این حق است. تکلیف است، باید همه شرکت کنن این حق الهی را که نظام جمهوری اسلامی توانسته است این حق را در اختیار مردم بگذارد که در گذشته نداشتیم ما این حق را. در نظام های گذشته مردم محروم بودن از یک چنین حقی و استفاده از اون. نظام جمهوری اسلامی این را داده است، باید مردم برن استنقاص کنن. و یک رأی هم گاهی مؤثر است. هیچ کس نگوید که حالا رأی من تنها چه خصوصیتی دارد، چه تأثیری دارد. چرا؟ گاهی یک رأی یا چند رأی در سرنوشت یک کشور اثر می‌گذارد. یعنی شما می‌توانید با رأی دادن خودتون اون شخص مؤمن صالح را بفرستید به مجلس و اون کسی که رفت مجلس در هنگامه حساس، اونجایی که رأی یک نماینده میتواند سرنوشت کشور را معین کند، سرنوشت یک قشر را معین کند، سرنوشت اقتصاد را معین کند، رأی اون کارساز خواهد بود. لذا هیچ وقت کسی نگد که رأی من حالا چه تأثیری دارد. بنابراین مهم این است که مردم در روز انتخابات انشاءالله، همه مردم، زن و مرد، پیر و جوان، هر کسی که از لحاظ قانونی میتواند رأی بدهد بروند و رأی بدهند و انتخابات را پرشور و پر رونق بکنند. هر کس به نظام اسلامی علاقه دارد در این انتخابات شرکت خواهد کرد. هر کسی که به سربلندی نظام جمهوری اسلامی علاقه ای دارد در این انتخابات شرکت خواهد کرد. و من پیش بینی این است که انشاءالله اونچنانی که از این ملت بزرگ، از این ملت آگاه و هوشمند یافتیم، ما دیدیم، در این انتخابات هم انشاءالله مردم پرشور و با علاقه شرکت میکنن در این انتخابات و حضور خودشون را اعلام خواهند کرد، در واقع طرفداری خودشون را از اسلام و نظام اسلامی نشان خواهند داد. نکته دوم این است که انتخابات باید در فضای آرام و با صفا انجام بگیرد، دور از تشنج و درگیری و فضای نفرت و اینها باید باشد. بدیهی است که در همه جا نامزدهای گوناگونی هستند دارای آرا و عقاید و سلایق مختلفی. مردم هم نگاه میکنن، انشاءالله با شناسایی، با تدبر انتخاب میکنن و رأی خواهند داد. این کار باید در فضای آرام انجام بگیرد. این افتخار ماست. ببینید، ما چند روز قبل از این 21 سالگرد انقلاب را جشن گرفتیم و چند روز بعد 21 انتخابات را در کشورمون داریم انجام میدیم. این چیز کمی نیست، خیلی چیز مهمی است. حالا بنشینن دیگران قصه خوری کنن برای ملت ما که این ملت باید برود به طرف دموکراسی. دموکراسی چیه؟ اگر دموکراسی منظور همین حضور مردم و دخالت مردم و شرکت مردم و انتخاب مردم، بفرمایید کجای دنیا چنین چیزی رو شما سراغ دارید؟ اون کسانی که با پول و قدرت سیاسی آمریکایی‌ها سالها بر این مملکت حکومت کردن و همه چیز این مملکت رو ضایع کردن، یک بار توفیق پیدا کردن اینجور انتخاباتی رو در سرتاسر این کشور به وجود بیارن؟ 21 انتخابات در 21 سال، چوفیه این؟ در تمام این آزمایش‌های 21 گانه فضای این کشور تا امروز اینجور بوده است، فضای آرام، فضای صمیمی. البته بعضی ها تبلیغ میکنن، بعضی ها حرف میزنن، فضای خشونت و تشنج سیاسی و خشونت سیاسی و نفرت و اینها مضر است به حال انتخابات. یک عده‌ای رو اولا از عرصه حضور در انتخابات بیزار میکنه، عده‌ای رو دچار تردید میکنه، دلها رو مرده میکنه، امیدها رو کم میکنه. من میبینم متاسفانه بعضی ها با بعضی از اظهارات، با بعضی از نوشته ها، در برخی از این نوشتجاتی که منتشر میشود، سعی میکنن فضای نفرت رو بر جامعه حاکم کنن. چرا؟ این یکی به یک جناح به چپ بد میگوید، اون یکی به راست بد میگه. کجا میرن اینها؟ به کجا دارید میرید؟ چه میخواهید؟ چیه این تعبیراتی که درست کردن، ساختن؟ غالبا هم دشمن اینها رو در دهانشون گذاشته، پرتاب کرده. یک ادعا آدم غافل، حالا نمیگیم مغرض، بعضشون هم قطعا مغرضن، گرفتن همینا رو هی لب می جنبونن، هی این حرفا رو تکرار میکنن. چپ و راست چیه؟ این ملت ملت مسلمانیست، ملت مؤمنیست، ملت یک پارچه است. با هم این ملت این انقلاب رو به وجود آوردند، با هم این نظام را 21 سال حفظ کردند، با هم یک خطر بزرگ را در طول 8 سال جنگی که بر ما تحمیل شده بود دفع کردند. ملت با هم این دیوارکشی ها چیه؟ یک عده‌ای با یک نامی یک گوشه، یک عده‌ای با یک نامی گوشه دیگری، همینطور هی چیکه چیکه کنن مردم را. البته مردم هم نشون دادن که اعتنایی به این حرفا ندارن ها، اینم معلومه. مردم راه خودشون رو میرون، کار خودشون رو میکنن، حالا اونا هم برن کار خودشون رو بکنن. باید فضا فضای آرامی باشد. بعضی ها با اصرار بر این که قرار است خشونت بشود، قرار است تشنج بشود، ذهنها رو دچار تشنج میکنن. نه، مردم همچین قراری نداره. و من عرض میکنم الان از حالا این دو سه روزی که باقی مانده است تا پایان رای گیری، شاید بعد به مرحله دیگری هم برسد، در تمام این مدت مردم عزیز ما به خصوص جوانها احساساتشون رو کنترل کنن، با عقلشون کار کنن، با چشم باز، با دو چشم باز نگاه کنن، انتخاب کنن، حرکت کنن. سلایق هم البته زیاد است، همه جور سلیقه‌ای وجود دارد، تا حالا هم همین جور بوده، هر کسی طبق سلیقه خود، منتها همه توجه کنن که این انتخابی که ما میکنیم یک جا بایستی جواب این رو بدیم. اینجور نیستش که ما بگیم حالا ما یا انتخاب نمی کنیم اصلا، یا انتخاب میکنیم و کسی چه میفهمه. خب بله، مردم نمیفهمن که ما چی انتخاب کردیم، یعنی هر شخص رو تشخیص نمیدن، اما خدای متعال که میدونه. ما باید جواب بدیم، خدای متعال سوال خواهد کرد که شما محاسبه کردید، تحقیق کردید، بررسی کردید، معیارها رو ملاحظه کردید. اگر چنانچه نمیتوانه انسان از اشخاصی که مورد اعتماد هستن، از کسانی که انسان میتوانه در مسائل مهم، در مسائلی که باید به خدا جواب او رو داد، انسان میتوانه به کسی اعتماد کنه، به او اعتماد بکنه، اشکالی هم نداره. بنابراین فضا را فضای آرامی باید قرار بدن و همه باید مراقب باشن. من نصیحت میکنم به این کسانی که همینطور نشستن یک گوشه و فضا رو با تشنج سیاسی و با پر کردن از موهومات و از شایعات خراب میکنن، اینها هم دست از جان مردم بردارن، بگذارن مردم کار خودشون رو بکنن. نتیجه انتخابات هم هر چه بشود همه قبول دارن. کسی از آحاد مردم، از مسئولین کشور نیست که بگه چرا نتیجه انتخابات این شد یا این نشد. نه، اون آراء مردم است، قانون محکم است و الحمدلله در این کشور معیار واضح قانون مقابل چشم همه هست. نقطه بعدی هم این است که مجلس باید یک مجلسی باشد که بتواند در مقابل زورگویی ها و زیاده خواهی ها و مرعوب کردن ها و تطمیع کردن های قدرتمندان جهانی بایستد و مصالح کشور و ملت را محاسبه کند، دنبال او برود. امام رضوان الله علیه بارها اسم مدرس را آوردند. مدرس مگر خصوصیتش چی بود؟ ما از مدرس عالمتر هم داشتیم. مدرس خصوصیت عمدش این بود که هیچ عامل ارعاب و تهدید و تطمیع و فریبگری در او اثر نمی کرد. همون وقتی که علی الظاهر فضا را علیه او اونچنان متشنج کرده بودن که علیه شعار می دادن، او ایستاد، حرف خودش رو زد. این خصوصیت یک نماینده خوب است در مجلس. بعضی زود مرعوب می شود. من بارها عرض کردم استکبار یعنی همین قدرت‌های سلطه‌گر جهانی که هی دست می دازن روی این کشور روی اون کشور، دولت‌ها رو ملت‌ها رو می کشونن زیر یوغ خودشون. اینها عمده کارشون از ترسوندن می گذره. قدرت واقعیشون اونقدری نیست که بر زبان می آورن. خب بدیهی نگاه کنید ببینید، اگر این همه که اینها با این انقلاب با این کشور بدن، اگر قدرت داشتن، خب تا حالا این انقلاب اینجور رشد نمی کرد، اینجور نمی موند. آیا این خود دلیل نیست که سلطه‌گران آمریکا، صهیونیست‌های عالم، اینا اونچنان که ادعا میکنن قدرت ندارن؟ عمده کارشون رو از راه تهدید پیش میبرن. تهدید، مرعوب کردن، مرعوب میکنن. نماینده باید مرعوب نشه، باید کسی باشه که مرعوب نشه. کی مرعوب نمیشود؟ آدمی که دلش به خدا متکی باشه. وقتی انسان متوکل به خدا بود، از هیچ کس مرعوب نمیشود. یک نمونه زندهش رو ما در زمان خودمون دیدیم، امام بود، و هزاران نمونه دیگر رو ملاحظه کردیم در میدان جنگ، در میدانهای سیاست. این جوانهای مؤمن پاک باخته از خدا ترسیدند، از هیچ کس غیر خدا نترسیدند. الذین قال الناس ان الناس قد جمعوا لكم فخشوهم الذين قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فخشوهم فزادهم ايمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. هی به اینها، افرادی گوشه کناری، رادیوهایی، عوامل دشمن میگفتن آقا علیه شما دارن توطئه میکنن، بناس ذره بزنن، بناس چنین بکنن، بناس چنان بکنن، برای اینکه اینها رو بترسانن. اینا گفتن نه، ایمانشون بیشتر شد. گفتن حسبنا الله و نعم الوکیل، خدا ما را کافی است، ما به خدا اعتماد داریم، به خدا اطمینان میکنیم. اون خدای متعال میفرماید فانقلبوا بنعمت من الله و فضل لم یمسسهم سوء. بله، وقتی کسی به خدا اتکا بکند اینجوره، خدا نمیگذاره. اون کسانی که دوران جنگ را دیدند و بودن میدانند من چی میگم. تمام قدرت‌های مسلح عالم دست به دست هم دادن برای اینکه بتوانند یک وجب از خاک این کشور را بگیرند، بتوانند بگن مرز ایران از این نقطه چند کیلومتر آمد عقب. نه، توانستن. این ملت ایستاد در مقابلشون. نتوانستن. خدا کمک میکنه. مرعوب شدن صفت خیلی بدی. حالا یه وقت انسان تو خانه خودش نشسته مرعوب میشه، خب یه نفر آدمه. یه وقت انسان در یک مسند مسئولیتی نشسته، تو مجلس، تو دولت، این اگر مرعوب شد واویلاست. مرعوب شدن او یعنی از دست دادن بسیاری از امکانات این ملت. مرعوب نباید بشود، این یک. دوم، مفتون هم نباید بشود. بعضی ها مفتون میشن، فریفته میشن، دهنشون وا میمونه. آدم های ساده لوح، راه حل های خیالی اقتصادی یا سیاسی یا امنیتی که با آب و تاب تمام، با رنگ و لعاب گوناگون عرضه میشه، اینا رو از خود بی خود میکنه. سالها تجربه میکنن، آخرش خاکستر سیاه مینشونن خودشون رو و دیگران رو. مفتون هم نباید باشه. راه حل صحیح، راه حل مستقل، راه حل برخواسته از شرایط خاص این ملت به این کشور، راه حل ارائه شده از سوی اسلام. همه راه حل ها را اسلام داده در همه مسائل. ما باید بریم پیدا کنیم خودمون. تقصیر از اسلام نیست. اگر ما کج میفهمیم، اگر ما بد میفهمیم، اگر ما دنبالش نمیریم و نمیرسیم، تقصیر اسلام نیست. خودمون رو باید اصلاح کنیم. مفتون هم نباید باشد، تنور هم نباید باشد. بعضی هم به اندک چیزی دهنشون که شیرین شد از طرف دشمن، همه چیز رو از دست میدن. اگر بخواهید نماینده مرعوب نشود، مفتون نشود، دچار طمع نشود، برید سراغ آدم امین و متدین. آدم امین و متدین. معروف است که آدم هایی که خودشون هم امین نیستن، وقتی بخوان مالشون رو نگه دارن، دست یه آدم امین میدن. امانت یه ارزش دیگه. انسان های امین، انسان های متدین، ممکنه یه وقتی اشتباه هم بکنه انسان متدین، اما وقتی که فهمید اشتباه کرده برمیگرده. این خیلی ارزشه. نه مثل اون کسانی که اشتباه میکنن، پا روی لغزشگاه میگذارن، به طرف جهنم میلغزن، وقتی هم فهمیدن میستن سر حرفشون که نخیر همین است و میرن تا اون اعماق. پس انتخاب نماینده مهم است. البته خب تبلیغات هست، متاسفانه این روش های غربی در خیلی از چیزهای زندگی از جمله در تبلیغات به ضرر ملت هاست غالبا. خودهاشون هم حالا در اون مراکز به این تبلیغات خیلی اعتنا نمی کنن. در یکی از این انتخابات های اخیر کشور آمریکا گفتن 30% از مردم شرکت کردن. این هم تبلیغاته. خود اونها زده شدن از این تبلیغات. حالا سوغاتی بعضی ها آوردن همونها رو اینجا، تبلیغات سبک اونها برای پر کردن چشم مردم. این تبلیغات ارزشی نداره. باید نگاه کرد، تحقیق کرد، از انسانهای صالح جستجو کرد، پرسجو کرد، به یک انسانی رسید، هر کسی بود دیگه فرقی نمی کند. اگر شما تحقیق کردید ولو اشتباه هم کرده باشید، خدای متعال اجر خواهد داد، خدای متعال مؤاخذه نخواهد کرد. باید تحقیق کرد و این کار را به بهترین وجه انجام داد. و این آزمایش ملت ایران هم. این آزمایش بزرگ ملت و دولت و دستندرکاران است. باز همین اخیراً بعضی از این حضرات آمریکایی ها لحیه جنبوندن راجع به انتخابات حرف زدن. یکی گفته است که ما داریم با دقت نگاه میکنیم و امیدواریم فلان جور آدم ها بیان توی مجلس. مردم باید توی دهن اینها بزنن. اون یکی گفته است که ما مسئله رد صلاحیت شدگان را تعقیب میکنیم. مسئولین کشور خیلی باید چشمشون باز باشد. چه اتفاقی میفتد که یک دشمن، اینهایی که قطعا دشمن ملت ایران و دشمن مصالح ایرانن و میخوان سلطه خودشان را مجدداً بر این کشور مستقر کنند، چطور میشه که اینها از اینکه کسی رد صلاحیتش شده یا نشده نگران میشن؟ آیا این نشانه این نیست که اون چی که به عنوان رد صلاحیت در مراکز قانونی انجام میگیرد اون چیزیست که درست با منافع قدرتمندان و سلطه‌گران استکاک داره. بعضی از کسانی که نمیفهمن چی میگن، حرفاشون رو ملتفت نیستن، یه قدری بیشتر باید دقت کنن. دشمن دهان را باز کرده، یک روزی این کشور با همه امکاناتش در اختیار آمریکا و عوامل آمریکا بود. انقلاب آمد، مسئله رو به کلی دگرگون کرد، ملت رو مستقل کرد، کشور رو مستقل کرد، منابع کشور رو مستقل کرد. اینا کمین گرفتن، سینه خوابوندن تا بلکه بتوانند مجددن کشور را و منافع کشور را و موارد حیاتی کشور را و این ملت را در کام خودشون بگیرن. ملت باید بیدار باشد و بیدار است ملت. ملت بیدار است به فضل الهی. حضور مردم در این انتخابات و انتخاب خوبی که این مردم خواهند کرد یک بار دیگر آمریکا را، مستکبران را، مراکز صهیونیستی را در هر جای دنیا هستند یک بار دیگر ناکام خواهد کرد. امیدواریم خداوند متعال شماها رو در این کاری که شروع کردید، این خدمتگزاری به این فریضه بزرگ حج موفق بدارد. انشاءالله حج شما را حج مقبولی قرار بدهد. این زحماتی رو که شما در این راه میکشید انشاءالله زحمات مقبول و مشکولی قرار بدهد و بتوانید انشاءالله چه در رفتنتون، چه در اونجا و چه در بازگشت حجاج فضای معنوی کشور را هرچه بیشتر و رنگین‌تر کنید. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.